زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
روشنا، نویسنده سهیلا خدادادی، راوی محسن بهرامی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نازنین مهیمنی، منا صفی، مهدی نمینی مقدم، محمد سعید سلطانی، حمید یزدانی. کارگردان: امیر زنده دلان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. این داستان آخرین حربه.
خب، امروز دهمین سالگرد شهادت توست، 8 آذر ماه 1399. تمام تلخی این روزگار را که امسال 10 ساله می شود بر دوش کشیدم. امان از روزگاری که ذره ای از سوز صبح 8 آذر ماه 1389 کم نکرده است و تمام آن لحظات عجیب طولانی را که بر من گذشت نمیتوانم روایت کنم. نمیدانم چگونه است که یک دهه بعد از تو گویی همه چیز تلختر شده است و چقدر این سالها کم نظیر بودنت بیشتر نمایان شده، انقدر که گویی مجید شهریاری من دست نایافتنی است. از این روزها بنویسم، از دلتنگی ها، از جای خالی، از حسرت دیدن نگاه مهربان و لمس دستان گرمت. باور کن تصور 10 سال بدون تو بودن برایم کمر شکن بوده است، چه رسد به زندگی بی تو. اما خاطرات روزهای با تو بودن است که مرا دلگرم می کند. صدای نیایش های شبانت در گوشم است، پروازم می دهد تا آرامش و رهایی. تو نیستی، اما انقدر نور و برکت پراکنده ای که هنوز یادت جاری است، مثل همون روزها بی ذره ای کاستی. در کلاس، در دانشگاه، در کتابخانه، در مسجد، پای سجاده و روزه، تو مجید من، گام به گام همراهی. و چقدر گام برداشتن با تو و در راه تو را دوست دارم. میدانم که تا امروز هم با دعای تو مانده ایم. دعای من کن.
سلام خانم دکتر.
سلام عزیزم.
من مهشید زاره هستم. دیروز تلفنی با هم صحبت کردیم.
بله بله بله، اتفاقا منتظرتون بودم.
من چند دقیقه قبل از اینکه برای سخنرانی تشریف ببرین وارد سالن همایش شدم. ترجیح دادم اون موقع مزاحمتون نشم.
خواهش میکنم بشین عزیزم.
ممنونم. راستش خانم دکتر، اگرچه تو امروز 10 سال از شهادت آقای دکتر مجید شهریاری گذشته، اما دلم میخواد تسلیت منو بپذیرین.
متشکرم.
از دست دادن چنین دانشمندی واقعا دردناکه، هم برای مردم عادی، هم برای جامعه علمی، هم شما که همسرش هستین و همینطور برای فرزندانش.
بله عزیزم درست میفرمایید. فقط خواست خدا بود که به من اینقدر قدرت و توان داد تا دوریشو بتونم تحمل کنم. خب خانم زاره فرمودی.
بله.
تلفنی گفتی که دارید یه کتاب درباره دکتر شهریاری می نویسید.
بله، من تا حدود زندگی دکتر شهریاری رو مطالعه کردم، اما برای تکمیل کتابم نیاز به کمک شما هم دارم خانم دکتر.
حتما، خواهش میکنم. هر کمکی از دستم بر بیاد دریغ نمی کنم.
ممنون. میدونم شما چند روز قبل همایش خیلی درگیر بودین، امروز هم از صبح تشریف آوردین اینجا و حسابی هم خسته این. به همین خاطر اگه اجازه بدین توی موقعیت بهتر با هم صحبت کنیم.
باشه عزیزم، هر جور راحتی.
خانم دکتر، شما عضو هیئت علمی دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی هستین، درسته؟
بله.
خب اگه ایرادی نداره من فردا ساعت 8 صبح میام دانشگاه و تو دفترتون یا هر جایی که شما بفرمایید مزاحمتون
میشم. اختیار داری عزیزم. باشه، البته من ساعت 8:10 کلاس دارم.
بله.
10 به بعد بعید بدونم کاری داشته باشم، میتونم در خدمتت باشم.
خیلی هم عالی. پس قرار ما فردا ساعت 10 صبح دانشگاه شهید بهشتی.
به امید خدا. به سلامت عزیزم. ببخشید خانم زاره، کلاس که تعطیل میشه دانشجو سوالاشونو مطرح میکنن، برای همین یه 10 دقیقه دیر رسیدم خدمتتون.
اختیار داری خانم دکتر. خوش به حال دانشجویی که خانم دکتر بهشت قاسمی استادشونه.
عزیزم.
با این آرامش و این همه معلومات.
اختیار داری. بفهمید، خوش میکنم. من در خدمتتم.
ممنونم خانم دکتر. راستش همونطور که دیروزم خدمتتون عرض کردم، من درباره شهید شهریاری زیاد تحقیق کردم. حتی صحبت‌های شما هم درباره شهید شهریاری در سایت‌های مختلف خوندم و شنیدم که یه دانشگاه درس می‌خوندین و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هسته‌ای توی دانشگاه صنعتی شریف با هم آشنا شدین، ازدواج کردین و ثمره این ازدواج یه دختر و یه پسره. همینطور هم رشته بودین و هم کلاسی. از نظر علمی عاطفی رابطتون خیلی خوب بوده. دکتر شهریاری هم تفسیر قرآن آیت الله جوادی آملی علاقه زیادی داشتن و در هر حالی فرایض دینی رو انجام میدادن.
بله.
اما خانم دکتر، دلم میخواد چیزایی که درباره دکتر شهریاری رو نمیدونم از زبان خودتون بشنوم. مثلا اگه یه نقطه عطفی توی زندگیشون بوده که زندگی دکتر رو به چالش کشیده برام بگید.
بله، خب قطعا شخصیتی مثل دکتر شهریاری به خاطر جایگاه علمی و اجتماعی که داشتن فرض و فرودای زیادی هم توی زندگی علمیشون داشتن.
درسته.
اما من دلم میخواد برگردم به دهه 80، سال 1387.
بله.
دقیقا 87، همون سالی که دکتر فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ازشون خواستن که به دیدنشون برن. اون روز دکتر شهریاری با اشتیاق زیادی به دیدن دکتر عباسی رفتن.
مثل همیشه خوشقول و وقت شناس عمل کردیم دکتر شهریاری.
انجام وظیفه است آقای.
میدونم امروز از کلاس درس در دانشگاه بهشتی زدی و به اینجا اومدی، اما در کار ما گره افتاده که فقط با دستان توانمند شما باز میشه.
خدا کنه بتونم این گره بازش.
انشالله. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون.
لطفا بفرمایید بشینید. چشم.
این یه جلسه است دکتر عباسی؟
یه جلسه مهم، محرمانه و دو نفره.
تمام قد در خدمت.
میدونم که از شرایط کشور به خوبی خبر دارین دکتر شهریاری، میدونم که در جریان هستین انرژی هسته‌ای در کشور باید به نقطه‌ای برسه که بتونه به یه نقطه اعتماد و اتکا و در این حال دفاعی تبدیل بشه.
بله در جریانم.
برای رسیدن به این نقطه اتکا ما باید به یه مرحله مهم برسیم دکتر.
چه مرحله؟
سخته، خیلی سخت، اما هر طور شده ما باید به مرحله غنی‌سازی 20% برسیم.
بله.
یه مدت خرید سوخت برای هسته مرکزی راکتور تهران با مشکل مواجه.
میدونم با کارشکنی و مداخله آمریکا.
دقیقاً به همین دلیلم نتونستیم سوخت لازم رو خریداری کنیم. در نتیجه در حال حاضر در شرایط فوق‌العاده حساسی هستیم.
چقدر حساس آقای دکتر؟
همینقدر بدونین که ممکنه راکتور تهران خاموش بشه.
این یعنی یک گام به عقب در برنامه‌ای هستی.
دقیقاً. ضمن این که فعالسازی مجدد راکتور تهران فرایند پیچیده‌ای داره و همین هم باعث شده که کشورهای غربی برای گرفتن امتیاز از ایران به جون هم بیفتن.
بدترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که در صورت از کار افتادن راکتور تهران تهیه دارو برای بیماران خاص هم متوقف میشه.
کاملا درسته. به همین دلیل در نشستی از مسئولان کشور داشتیم تصمیم گرفته شد که غنی‌سازی 20% رو با کمک نیروهای توانمند کشور شروع کنیم. راستشو بخواین من از بین دانشمندان هسته‌ای شما رو شایسته و قابل اعتماد دیدم.
شما لطف دارین.
دلم میخواد نظر شما رو هم در این باره بدونم دکتر.
راستش اگه بخوایم در چرخه غنی‌سازی قرار بگیریم، قبل از هر اقدامی باید یه مجتمع سوخت آماده کنیم.
چقدر زمان میبره؟
زمانش به عوامل زیادی بستگی داره.
شخص خاصی رو برای آماده کردن مجتمع سوخت در نظر دارین؟
برای راه اندازی مجتمع میتونیم روی کمک دکتر زاکر و تیمش حساب کنیم.
بسیار خب، قدم بعدیتون چیه؟
محاسبه دقیق و حساب شده یه مقدار مواد.
این سخت‌ترین بخش کاره.
همه مراحل به اندازه خودشون سخت هستن آقای دکتر.
چند درصد احتمال میدین که این مراحل با موفقیت انجام نشه؟ چون شما با یه سری محاسبات بحرانی سر کار دارین.
بنده ترجیح میدم هیچ احتمالی رو وارد این ماجرا نکنم.
منظورتون چیه؟
منظورم اینه که من با اعتماد و یقین کارم رو شروع میکنم جناب دکتر، نه با احتمال.
میدونین اگه این محاسبات به درستی انجام نشه و خدایی نکرده مشکلی هرچند کوچک تو محاسبه مقدار مواد پیش بیاد، هم همه زحمات تیمتون برباد میره، همین که روند غنی‌سازی متوقف میشه.
انشالله این اتفاق نمیفته. فقط یه سوال
بفرمایید.
در حال حاضر غنی‌سازی چند درصدی در سازمان انرژی اتمی انجام میشه؟
حتی از گفتن عددش هم خجالت میکشم.
چرا؟
چون در حال حاضر ما تونستیم غنی‌سازی 3.5% رو به سرانجام برسونیم.
3.5%؟
بله، و این اصلا خوب نیست. ما روی کمک شما خیلی حساب میکنیم دکتر شهریاری. در اصل تنها امید ما برای راه اندازی غنی‌سازی 20% شما هستین. اگه این اتفاق بیفته روند علمی و حتی سیاسی کشور به سمت و سوی دیگه‌ای تغییر میکنه.
متوجهم دکتر. فقط میشه بفرمایید من چقدر زمان دارم؟
خیلی کم.
دقیقا چقدر؟
شاید چند ماه. گفتم که شرایط بحرانیه و زمان ما خیلی کم.
مشکلی نیست، انجامش میدیم.
یعنی شدنیه؟
ما اول به خدا توکل میکنیم، بعدم همتمونو به کار میگیریم.
دکتر از کی کارتون رو شروع میکنین؟
با امید خدا از همین فردا. رضا جان خوب دقت کن، دلم نمیخواد این دفعه اشتباه قبل رو تکرار کنیم.
اشتباه قبلم به خاطر خستگی بود دکتر شهریاری. هیچ میدونین چند وقته که بچه‌ها یه دل سیر استراحت نکردن.
هم میدونم خستن، هم حواسم هست که بچه‌ها چقدر زحمت میکشن و از دل و جون مایه میذارن. ولی تا زمانی که به غنی‌سازی 20% نرسیم استراحت معنی نداره.
بچه ها گفته بودن اگه با دکتر شهریاری کار کنی گیر میفتی ها، من به فکر باورم نشد.
امان از دست تو بچه ها. میدونم که خودت فیزیک هسته‌ای خوندی، میدونم که تو بهتر از من میدونی چرا باید به غنی‌سازی 20% برسیم، اما همینقدر بدون که با این تکنولوژی ما خیلی میتونیم جلو بیافتیم.
بر منکرش لعنت دکتر جون، کیه که ندونه با غنی‌سازی 20% میتونیم سوخت نیروگاه اتمی تهران رو تامین کنیم و بیمارانی رو که نیاز به رادیو دارو دارن نجات بدیم.
آفرین. تو که اینا رو میدونی، اینم بدون که اگه به غنی‌سازی 20% برسیم، بر اساس اختیاراتی که MPT برای کشورهای عضو در نظر گرفته، میتونیم با فروش سوخت 20% برای کشور درآمد کسب کنیم. درست مثل آرژانتین که اواخر دهه 60 در ازای 100 کیلوگرم اورانیوم 20% معادل 5 میلیون دلار ارز از کشورهای خریدار میگرفت.
وای رضا،
میدونی به چی فکر میکنم؟
به چی؟
به این که روزی بتونیم به اورانیوم غنی شده بالای 20% برسیم. چون برای سوخت بعضی از زیردریایی و کشتی‌های غول‌پیکر به اورانیوم 45-50% نیاز داریم.
با این حرفایی که میزنی منو بیشتر نگران میکنی.
چرا؟
چون تو این مدت ما این همه زحمت کشیدیم، تازه تونستیم به اورانیوم غنی شده 5% برسیم. میدونی تو 20% چقدر راه داریم و چقدر سخته؟
ما از صفر رسیدیم به غنی‌سازی 3.5%. تو این دو هفته هم از 3.5% رسیدیم به 5%.
بله میدونم، ولی تا 20% خیلی مونده.
نگران نباش رضا جان، بچه‌ها دارن سخت کار میکنن. منم شک ندارم که توی یکی دو ماه آینده به 20% هم میرسه.
خدا کنه. چند وقت پیش یه مقاله میخوندم دکتر، یکی از مقاله‌های سازمان انرژی اتمی رو که درباره خرید اورانیوم غنی شده از آرژانتین بود.
بله دیگه، ایران بعد انقلاب سوخت راکتور اتمی تهران از آرژانتین می‌خرید. به همین خاطر هم در سال 1987 قراردادی بین ایران و آرژانتین منعقد میشه و بر اساس همین قرارداد آرژانتین 116 کیلو اورانیوم غنی شده 20% به ایران فروخت و از همون سالم هم فروشنده ثابت سوخت به ایران شد.
آره، ولی همین چند ماه پیش وقتی ایران خواست از آرژانتین سوخت بخره، آرژانتین بهش اورانیوم غنی شده نفروخت.
نباید هم بفروشه، چون آرژانتین برای فروش اورانیوم غنی شده 20% از آمریکا دستور میگیره. آمریکا هم که این اجازه رو بهش نداد که به ایران اورانیوم غنی شده بفروشه.
همین یکی دو هفته پیش هم کشورهای گروه وین مثل فرانسه و روسیه و آمریکا پیشنهاد مبادله سوخت رو مطرح کردن دکتر. طبق پیشنهادشون قرار شد ایران اورانیوم 3.5% رو با اورانیوم 20% معامله کنه. یعنی ایران بیش از 1200 کیلو از اورانیوم کمتر غنی شده خودشو به روسیه بده و یه سال بعد کشورهای گروه وین 120 کیلو اورانیوم 20% رو به ایران تحویل بده.
بله میدونم این پیشنهاد مطرح شد، اما ایران این پیشنهاد رو نپذیرفت.
چرا؟
خب ساده ترین دلیلش بی‌اعتمادی به این کشورها بود. چون کشورهای گروه وین حاضر نشدن در ازای دریافت 1200 کیلو اورانیوم 5% ضمانت بدن که سر موعد اورانیوم 20% رو در اختیار ایران میذارن. ای خدا، قصه ها درباره تحریم ایران و تلاش برای به ضعف کشوندن ایران زیاده رضا جان. مهم اینه که ما نباید اجازه بدیم بیشتر از این تحریم ها باعث تضعیفمون بشه.
یعنی میشه آقای دکتر، میشه یه روزی خود ما به این فناوری برسیم و اورانیوم غنی شده 20% تولید کنیم؟
اگه مدام نق و نوق نکنی و از زیر کار در نری و وسط کارم این همه منو به حرف نگیری، میشه رضا جان. چرا نمیشه؟
چشم، بنده از این به بعد دیگه هیچ عرضی ندارم. والسلام.
لطفاً وصل کنین دفتر آقای دکتر عباسی. سلام آقای دکتر.
به به، سلام دکتر شهریاری، در خدمتم.
من یه سری قطعات نیاز دارم آقای دکتر.
هر چیزی رو که نیاز داری بنویس تا خیلی زود تهیه کنی.
این قطعات باید خیلی زود آماده بشن آقای دکتر، فرصت ما خیلی کمه ها.
نگران نباش، اگه به کارت سرعت میده خودم دستور خریدشون رو مینویسم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. دو تا آبشار 164 سانتی فیوژی الان داره وارد شبکه میشه رضا جان. خیلی زود باید این دو تا آبشار به هم وصل بشن.
برای چه منظوری آقای دکتر؟
من و تو بقیه الان به چه منظوری اینجاییم؟
برای تولید اورانیوم غنی شده 20%.
خب دیگه ما باید با کمک این دو تا آبشار سطح تولید اورانیوم غنی شده 5% رو افزایش بدیم. آبشارا باید همین امشب وارد شبکه بشن تا محاسبه مقدار مواد رو شروع کنیم.
چشمیرم دکتر.
بچه ها دارن شبانه روزی تلاش میکنن دکتر عباسی. نتیجه هم اینی شد که الان شما دارین رو میزتون مشاهده میکنیم.
این خیلی عالیه دکتر شهری، اما ما باید به غنی‌سازی 20% برسیم. فقط در این صورتی که منافع ما تأمین میشه.
بنده دارم فرموله رسیدن به غنی‌سازی 20% رو یکی یکی امتحان میکنم دکتر. یکی از این فرموله دیگه باید جواب بده.
هنوز از 5% بالاتر نرفتیم.
نه، ولی قول میدم خیلی زود این اتفاق بیفته.
امیدوارم.
نامیدم نکن. چی شد رضا؟
هنوز عدد مشخصی روی صفحه نیومده. چرا انقدر مضطربی دکتر؟
بعد از اینکه عدد مشخص شد دلیلشو بهت میگم.
خودشه. 20% جناب دکتر، 20%. ما به اورانیوم غنی شده 20% رسیدیم.
خدای شکرت.
خدای شکرت. تبریک میگم جناب دکتر شهریاری، تبریک میگم. این همه زحمت بالاخره نتیجه داد.
وای رضا، این آخرین فرمولی بود که به کار گرفتم. آخرین فرمول، باورت میشه؟ خدای شکرت. خدای شکرت.
اون روز وقتی دکتر به خونه اومد خیلی خوشحال بود، اما کسی نبود که دچار غرور بشه و همه چیزو به اسم خودش تموم کنه. برای همینم وضو گرفت، رفت شروع کرد به خوندن تفسیر قرآن آیت الله جوادی آملی. خیلی حال عجیبی داشت، خوشحال بود و شاکر.
خان دکتر
جان،
دکتر شهریاری توی این مدت درباره کار با شما صحبت هم میکردن. خب بالاخره شما همسرش
بودید. بله بله. خب من و دکتر هم کلاس و هم رشته بودیم.
بله.
خودتونم میدونید.
بله.
طبیعتاً درباره بخش علمی کار گاهی با هم حرف میزدیم، اما هیچ وقت اطلاعاتی درباره روند کار یا روند امنیتی کار به من نمیدادن. خب منم چون میدونستم دکتر تمایلی ندارن که کسی درباره روند کار چیزی بدونه، هیچ وقت سوالی ازشون نمیکردم.
بعدش چی شد؟
بعد اتفاقی افتاد که نباید می افتاد. یعنی غنی شدن 20% اورانیوم مثل خاری شد که تو چشم کشورهای رفت که نمی تونستن این موفقیت رو ببینن. برای همینم از راه دیگه ای وارد شدن. مجید.
آه.
مجید جان. آه. چرا اومدی تو حیات نشستی؟
خوابم نمی بره بیجان جان.
چرا؟ به خاطر دکتر علی محمدی ناراحتی؟
دارم دق میکنم و کاری نمیتونم بکنم. من دکتر علی محمدی رو سال هاست که میشناسم، از نبوغ هسته ای ایران بود. یه آدم دلسوز و میهن دوست و کار بلد، اما بیرحمانه شهیدش کردم.
مجید جان اگه اون اتفاق نمیافتاد باید تعجب میکردیم. کدوم کشوری که از شنیدن خبر پیشرفت های هسته ای ایران خوشحال شده باشه؟ خب طبیعیه که شمشیر را از رو ببندن، ولی من نگران موضوع دیگه ایم. مجید
چه موضوعی؟
خودت بهتر میدونی چه موضوعی. همین دو روز پیش بود که بعد از ترور دکتر علی محمدی به خودت هم زنگ زدن، پیامک دادن، تهدیدت کردن که دست از ادامه همکاریت با سازمان انرژی اتمی برداری. مجید میترسم خدایی نکرده یه روزم برای از میان برداشتن تو کاری کنم.
بهجت جان، من اصلا به این چیزا فکر نمی کنم. ترور آخرین حربه دشمنای ایرانه. من به این فکر میکنم که چطور میتونم بیشتر و بیشتر به کشورم خدمت کنم، چطور میتونم با این تحریما مقابله کنم تا بتونیم کشور رو به درآمد بیشتر و رفاه بیشتر برسونیم.
میدونستم همین جوابو میدی، ولی تو رو خدا مراقب خودت باش، به خاطر خودت، به خاطر من، بچه‌ها.
من خودم اول به خدا، بعدم به تقدیری که خدا برام رقم زده سپردم به جد جان. ازت میخوام چه باشم چه نباشم
مجید،
مراقب بچه ها و خودت باشی. من به تو اطمینان دارم، به تو، به قدرت.
آخه این چه حرفی الان؟ من دیگه دارم میترسم.
نترس، قوی باش، به خدا توکل کن. تو هیچ وقت تنها نیستی. بعدم برای من دعا کن که بتونم از این به بعد محکم تر قدم بردارم.
انشالله. ببخشید خانم دکتر، میدونم که خیلی کار داریم ولی حاضر شدیم با من به این قسمت شهر تشریف بیاریم.
من همیشه دنبال فرصت میگردم تا به خیابون ارتش میام خانم زاره. این خیابون همیشه منو به یاد دکتر میندازه، به یاد روزایی که با هم از این مسیر به اداره میرفتیم و به یاد آخرین روزی که با دکتر بودم.
خانم دکتر میشه بگین اون روز دقیقا چه اتفاقی افتاد؟
صبح روز حادثه من و دکتر از منزل اومدیم بیرون. خب چون زوج و فرد بود دکتر نمیتونست ماشین از خونه بیاره بیرون، به خاطر همین با ماشین من رفتیم. همسرم و راننده جلو بودن، منم عقب نشستم. تو همین خیابون ارتش بودیم. مجید جان
بله بله بهجت جان، بله.
تصویری تو گوشته؟
آره دارم تفسیر قرآن آیت الله جوادی آملی رو گوش میدم.
آن چی میخونی اون وقت؟
با دلم دارم تفسیر قرآن گوش میدم، با چشمام دارم پایان‌نامه یکی از بچه ها رو میخونم. ازم خواست یه نگاهی بهش بندازم. جانم کارم داری؟
میگم امروز تا کی اداره ای؟
نمیدونم چطور. مگه
خواستم ببینم اگه تونستی امروز با هم دیگه یه سری بریم. مجید
دکتر عجله کن بیا بیرون. دکتر
کمرون نمازه میشه.
کمرون
نمازه.
رونن برگمن از تحلیلگران نظامی امنیتی رژیم صهیونیستی در کتاب برخیز و اول او را بکش می نویسد از دید موساد برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی علیه اسرائیل محسوب می شود. کاراترین راه اختلال در این برنامه شناسایی دانشمندان کلیدی در صنعت موشکی و هسته‌ای و سپس کشتن آنها بود. در این راه موساد 15 تن از این افراد را شناسایی کرد. عملیات هست بیشتر اوقات در هنگام صبح که آنها در راه رفتن به سر کار بودند به وسیله بمب‌های سریع الانفجاری که توسط یک موتورسیکلت سوار به خودروی آنها می‌چسبید انجام می‌شد.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش